رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. خب چند تا مطلب هست. یکی این که روز جمعه مصادف با 15 و نیمه شعبان المعظم، روز میلاد با سعادت حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله صاحب العم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، که این میلاد رو به همه ائمه، به والده گرامیشون حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و مخصوصا والد گرامیشون امام حسن عسکری سلام الله علیه و همه شیعیان و محبین اون حضرت از بد و ولادتش و در زمان غیبت صغرا و کبرا تا به امروز و شما جمع حاضر آقایون و خانما و هر کسی که صدای ما رو در فضای مجازی میشنوه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خداوند متعال انشاءالله انقدر به ما عمر بده که ما در زمان ظهور اون حضرت باشیم و خرد شدن و ذلیلی و خاری ستمگران رو و منافقین رو ببینیم و عدالت و بست عدل و گسترش عدل و برطرف شدن ظلم از همه جهانیان رو هم انشالله در اون روز شاهد باشیم و از اعوان و انصار و شیعیان و محبین حضرتش باشیم انشالله. در همین منظور انشالله به اجابت برسه دعامون خط بفرمایید. یه مطلب بعدی این که خب این چند روز واقعا دلها و قلوب جریحه دار هست و متأثر هست به خاطر عمل فجیعی که منافقین و مشرکین واقعی در سرزمین حجاز و عربستان کنونی که پلیدترین اشخاص اینها هستند طبق آیات شریف قرآن کریم و 81 نفر از افراد رو که اینها در حدود تقریبا 40 خورده ایشون 42 نفرشون شاید از شیعیان خود عربستان بودن و بقیه شون هم البته تعداد دیگه بودن ولی 42 تاشون از شیعیان بودن و بین اینا بچه 13 ساله بوده و اینها رو گردن زدن و این قطعا و یقینا حالا با روایاتی که من میخونم خدمت شما خواهید دانست که اولین کسی که متأثر از این قضیه میشه حضرت ولی السلام الله علیه هستش و ما هم ناراحت هستیم و تسلیت عرض میکنیم به امام زمان علیه السلام این فاجعه بزرگ رو و میدونیم که اینها که گردن زده شدن هیچ کدومشون هیچ کار خلافی نکرده بودن، ایناشون که جز شیعیان بودن اینا، بلکه فقط و فقط به خاطر محبت امیرالمومنین و در مسیر امام زمان حرکت کردن باعث شده که اینطور بشن. من سالی در حج بودم، حج تمتع و حج واجب بودم، اونجا دیدم که وقتی ما میمدیم از منا و عرفات برگشته بودیم یک تونلی بود که خیلی تاریک بود تو این تونل که می‌خواستیم بیایم اتوش بیایم این ور به سمت شهر بیایم و اینا، بعد پیاده میمدیم چون دیگه جمعیت زیاد ماشین نمیاد و اونجا تو تونل من یهو دیدم که یه عده اتو زودی اتو این ساکاشون زیر لباساشون یهو شروع کردن یه چیزایی در آوردن و عرض به خدمتتون که اینا نگاه کردم دیدم که اینا باند در آوردن با یه آمپلیفایر و باند و اینها. حالا اینی که دارم میگم نمیدونم شما چی ازش متوجه بشین، اونی که باید و شاید ازش متوجه میشه، یعنی حواستون هنه این که خدا نکرده توجه شما ضعیف باشه، خب حواستون هنه در آوردن و توی تونل تو اون تاریکی که چشش مثلا نمیدیده، نخواه تاریک بود، جای تونل بود زیر پولی بود روشه، شروع کردن دعای فرج رو خوندن، اللهم کل ولی اگر. بعدم تونل که تموم شد اومد روشنایی بشه دیگه، سریع اینها بانده رو جمع کرد دوباره پنهان کردن و فلان، اینا که هیچکی به هیچکی نیست. من دیدم ما چقدر اینجا نشستیم دعای فرج هم نمیخونیم یا میخونیم حواسمون هم نی و حالیمون نی که چه چیزایی زمانهایی داره بر ما میگذره. اونا اینجوری. و همین شعر اون موقعی بود که سریال امام علی هم تلویزیون نشون میداد، اینا شروع کردن همین علی علی مولا رو تو همون تونله میخوندن و اینا، و از بلا فاصله وقتی که این تونل به روشنایی رسید همه اینا رو قطع کردن دیگه چی نمون. اینجوری این تفلک ها تو عربستان دارن زندگی میکنن. و من مدینه رفتم با شیعیان اونجا رو دیدم و اینها، دیدم چقدر اینها ضعیفن و چقدر از سازمان اطلاعات عربستان تو اینها هست و چیکار بود. بعد بران نمیدونم یه خاطراتی نوشتم، حالا یه وقتی بعد دارم رجوع بکنم یه وقتایی برای شما تیکه هایش اینجا براتون بگم، خیلی جالب هستش. حالا بران این اینه که حالا اینا شیعیانی بودن که به این دلیل گردن زده شدن و شهید شدن به شهادت رسیدن. از خداوند بزرگ میطلبیم که همه شهدای اسلام از زمان صدر اسلام تا کربلا، از کربلا به بعد تا جنگ و انقلاب و مدافعین حرم و همه شهدای دیگر در یمن و نیجریه و عرض به خدمتون که بحرین و کشورهای دیگه و اینا که شیعیان توش به شهادت زدن، تا الان که این چندین نفر در عربستان بودن شیعیانی که اونجا گردن زده شدن، همشون رو با شهدای کربلا محشور بفرماید، به خانواده‌هاشون صبر جمیل عنایت بفرماید و درجاتشون عالی متعالی بفرماید و این خون به ناحق ریخته شده رو مقدمه ای برای سقوط و انحلال وهابیت در عربستان و هلاکت بن سلمان و بابای ملعونش و خانواده ملعون تر از خودش و کل وهابیت و مفتیهای مفخر عربستان قرار بدهد ان شاء الله. یه صلوات هم برای استجابت این دعا خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. امشب برای همه درگذشتگان، چون سه شنبه آخر سال هست، آخرین سه شنبه سال 1400 هست، برای همه درگذشتگان و شهدا که دعا میکنید، عموی آقای سفالیان هم به رحمت خدا رفته که اینجا ما نوشتیم، برای ایشون هم مرحوم آجنقی سفالیان رحمت الله علیه، برای ایشون هم طلب مغفرت حتما بکنید. همینجوری که نشستید هم دیگه سوره توحید هم بخونید. سه شنبه ها دیگه این آخرین سه شنبه سال 1400، چون بعدش عید هست، بعدش هم ماه مبارک رمضان هست، ما دیگه نمیتونیم که ادامه بدیم. این سه شنبه میشه آخرین سه شنبه 1400 ما. اولین سه شنبه ماه 1401 بعد از ماه مبارک رمضانه که مسئولینمون انشالله اونجا اعلام خواهند کرد و با پیامکم به سمع و نظر شما خواهند رسون. به جای سه شنبه ها برای اینکه این رابطه در خانه پروردگار قطع نشه و ما بهش احتیاج داریم، شبهای جمعه رو اینجا دوستان زحمت میکشن که هم تو ماه مبارک رمضان هم غیر ماه مبارک رمضان برقرار داشته باشن و دوستان برای اینکه ارتباطشون قطع نشه تو همون شبای جمعه شرکت کنن. فعلا این دو سه هفته‌ای که قبل ماه مبارک رمضان ساعت 2 شروع میشه، 2 بعد از نیمه شب تا اذان صبح. بعد از ماه معظم شعبان، ماه مبارک رمضان ساعت 11 شروع میشه که دیگه دوستان میان و اینجا برنامه به جای سه شنبه ها این شب جمعه رو داشته باشین که ارتباطتون قطع نشه. حتما با خودتون عهد ببندین که بیایید و که این ارتباطی که همه زحمت کشتین تو طول سال برقرار کردین در خانه پروردگار، این ارتباط قطع نشه. تذکر بعدی این هست که در یکی از روزهایی که حضرت امین سلام الله علیه در مسجد کوفه اونجا منبری بود میرفتن صحبت میکردن، اونجا حضرت در یکی از مواردی که صحبت کردن ظاهرا نزدیک نیمه شعبان بوده که امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت کردن. بالا این منبر حضرت به مردم فرمودن که مردم این نیمه شعبان و شب نیمه شعبان رو از دست ندهید. بعد اعمالی رو اونجا فرمودن، تذکراتی به مردم دادن بالا این منبر تو مسجد کوفه. یکی از تذکراتی که دادن این بود، به مردم گفتن که مردم شب نیمه شبان یکی از اعمالش اینه که دعای خضر رو حتما 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 بخونید و در چنین شبی وارد شده که بخونید، یعنی حضرت این رو فرمودن که در چنین شبی وارد شده که این دعای خضر رو بخونید و این رو گفتن و موارد دیگر هم حضرت تذکر دادن و آمدن پایین و از مسجد آمدن بیرون. از مسجد آمدن بیرون و رفتن به سمت منزل. مردم حالا شاید مثل مردم حالا هم هستن دیگه، حالا ما خلاصه اوضاع شیعه هم اوضاع خوبی نی. ما یه وقتی تو همین مدرسه مثلا اینجا ما میگیم الهی العف هممون، یه وقتی یکی مثلا یه دم نشستن اونجا مثلا تو کتابخونه در بستن دارن مطالعه میکنن مثلا، مثال میگیم. این حالت ها همیشه بوده برای شیعه، بالاخره همه رقمی هستن دیگه افرادی. اون موقع مردم نشسته بودن، حضرت اینا رو گفت، مردم نشستن گوش کردن و هیچ چیزی عکس العملی نشون ندادن، حالا چیزی تو تاریخ نداد. یک نفر وسط این جمع بلند شد دنبال امیرالمومنین راه افتاد. حضرت وقتی رفت داخل خانه دید داره یکی در میزنه، در رو رفت باز کرد گفت کیه که در میزنه؟ خب مثلا حالا لامپ و چراغ و اینا که نبوده که. گفت کیه داره در میزنه؟ این فرد پشت در گفتش که من کمیل هستم یا امیرالمومنین. حضرت دعوتش کرد گفت بیا تو، کمیل چیکار داری؟ گفت کمیل گفت من اومدم ببینم که اون دعای خضری که شما خیلی تاکید کردی معلومه خیلی این ویژگی و خاصیت داره، من این دعا رو میخوام که ببینم چی هست که بخونم. حضرت اوردش تو و فلان و اینها و باهاش صحبت کرد و بعد بهش گفتش که دعای خضر اکتب، بردار بنویس، اینی که من بهت میگم. قلمی بهش داد حضرت و یک اونجا اون موقع ها چیزی که لوحی که می نوشتم بهش داد و گو بنویس اکتوب، برده بنویس. حضرت شب داشت می گفت، کمیلم می نوشت تا آخر تموم شد. شد دعای اصلش دعای خضر هست، ولی چون کمیل این رو نوشت و همون جام حفظ کرد به امر مولا سلام الله علیه، این از اون به بعد به دعای کمیل مشهور شد. بعد حضرت سفارش فرمود که کمیل این دو شبهای نیمه شبان بخوان و سالی یه دفعه که شب نیمه شبان میشه بخون، شبهای جمعه این دعا رو بخون حتما. بعد چند تا ویژگی حضرت براش ذکر کرد برای دعای کمیل، رزق برای عرض به خدمتون این که در امان موندن از شر یک سری اعدای انسی و جنی و فلان و اینها و چند تا خاصیت دیگه. بهش حضرت فرمود اینو بخون حتما. گفت کمیل اگر نتونستی هر شب جمعه بخونی یه در میون، دو در میون، سه در میون، ماهی یه دفعه، چند ماهی یه دفعه، سالی یه دفعه لاغر این دعا رو بخون. اینو سفارش کرد به کمیل که اینو به شیعیان هم بگو. بعدم به کمیل یه چیزی حضرت گفت خیلی جالب، که حضرت فرمود که اینی که ما تو رو راهت دادیم این دعای خضر رو به تو آموختیم برای اینکه تو اهلش بودی و از شیعیان ما بودی، وگرنه ما همچین تاجی رو سر تو نمی گذاشتیم. یعنی این دعا خیلی قدرش زیاده، ارزشش زیاده، به تو من آموزش دادم. حالا این دعا در دسترس ما هست. این شب جمعه هم شب اتفاقا شب جمعه شده و شب نیمه شعبانم هست. اینجا به من اعلام کردن دوستان که زحمت کشتن که همین ساعت 2 انشالله دعای کمیل رو امشب این شب جمعه اینجا بخونن. هر جا که بودی تو خونه خواستید بخونید، هر مجلسی خواستین برین، هر جام نرفتین نتونستین برین خواستی بیاین اینجا، ساعت 2 بیاین اینجا و عرض به خدمتتون که زودتر هم خواستیم هماهنگ بکنیم با دوستان اینجا قبل که ببینین هستن نیستن، نه یعنی وقت بشه در بمونید. ساعت 2 اینجا این دعا رو هماهنگ کردن که بخونن، خونده بشه انشالله که شب نیمه شبانه و دعای کمیل هم توش خونده بشه انشاءالله. اینم مال این تذکری که من عرض کردم خدمتون. یه صلوات دیگه هم بفرستید. در سال 255 هجری قمری در سامرا یا سرمن رعا که تخفیفش میدم میگن سامرا ولی اصلش سرمن رعا هست، اونجا امام عسکری سلام الله علیه از مدینه مانند امام هادی و امام نهم و امام هشتم از مدینه به زور آوردن حضرت سامر را. و اونجا کردنش داخل یه منطقه نظامی که کاملا زیر نظر بشه. حضرت در یکی از بدترین حکومت‌های وقت و حاکمان وقت از بنی عباس که فامیلای پیغمبر بودن قرار داشت و اینها در جهات مختلف سعی می‌کردند که اون حضرت رو آزاد بدن و این حدیث رو یقین داشتن که پیغمبر فرموده که از نسل من یک فردی میاد با این مشخصات و پدرش هم حسن هست اسمش و اونم از فرزندان من، اینا همه قرشی هستن فلان، متولد میشه و دنیا رو پر از عد و داد میکنه پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشه. اینها رو همه رو میدونستن چون فامیلای پیغمبر هم بوده، اینا رو بهتر میدونستن و لذا اینا آمده بودن که حضرت رو آوردن تو اون منطقه نظامی. در این حال بازم به این بسنده نکردن، یک خانومی رو اینا گذاشتن توی منزل امام حسن عسکری، یه حقوقی ماهانه اون حاکم وقت بهش میداد، بهش میگفتش که ببین چی تو این خونه بار داره، چی تو این خونه بار داره، فقط به ما بگو. از اون ورم گفته بود، دستور داده بود که هر کسی جایی دیدید مال امام حسن عسکری، کنیزی، زنی منتسب به اون حضرت باشه فلان اینا، عرض به خدمتتون که اینجا دیدید بلافاصله بار داره، خودش بچه رو همه رو با هم میکشی، معطلش نمیکنه، یا فرزندی اگه به دنیا اومده همونجا سرشو میبرید بچه. اینه که شب نیمه شبم مثل همین شب جمعه ای حضرت اونجا امام حسن عسکری داخل منزل بود. چند شب پیشش عمه امام عسکری علیه السلام مهمونی اومد خونه امام حسن عسکری علیه السلام، اومد مهمونی، عمه آدم میاد، خاله آدم میاد، موندش اونجا. همین که شب نیمه شبان شد، آقا من عمه جان من چند شبه که اینجا خدمت شما موندم، حالا ما میگیم عمه جان، ایشون میگفت سیدی و مولا، گفت من موندم اینجا چند شب، من دیگه پاشم برم با اجازه شما به خونه زندگیم برسم دیگه، اینجا مهمان شما، زحمت دادم به شما. گفت نه عمه جان من نمیذارم برین. گفت نه آقا من دوباره میام حالا خدمتتون دست بسیم. گفت نه شما امشب باید بمونی. گفت خیلی اصرار کرد حضرت. گفت برای چی باید بمونم؟ حضرت بهش فرمودش که برای این که امشب همسر من حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها یک فرزندی به دنیا میاره. بعد عمه خانوم گفتش که آقا اصلا ایشون باردار نیست که فرزندی به دنیا بیاره. حضرت بهش فرمود که نه، آثار بارداری برش مترتب نی، باردار هست و حملش مانند مادر حضرت موسی علیه السلام مخفیه به خاطر این دشمنایی که شما میبینی. بعد خب عمه خانوم هست و اعتقاد به ولایت حضرت داره، گفت چشم و موند. نیمه شب سحرگاه نیمه شعبان عرض به خدمتون که این دیدش که حضرت نرجس خاتون درد گرفت او رو، درد فرا گرفت او رو، رفت و دیدش که فرزندی به دنیا اومد و یک کودکی پاره ماه به دنیا اومد. وقتی که تو وقتی که به دنیا آمد، خب در بازوی راست حضرت عمه خانوم و دیگران دیدن که نوشته که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق، رو بازوی راست با تاتو نوشته، نه با نمیدونم خالکوبی نوشته، نه با نور، با نور نوشته، چیزی که برای هیچ کس دیگه نیست. ولذا همون جوری که جدش پیغمبر اکرم اینجا مهر نبوتش با نور بود، این راهبا اینا میادن میده ایمان میوردن اینجا، و هر کی این یکی از دلایل امامت حضرت هم هست. هر کی میگه من امام زمان هستم، شما زود بگو بازو راست رو بزن بالا، اگه یه همچین آیه نوشته باشه راست میگه، با نور نوشته باشه راست. این یکی از آدرساش. بعد اونجا دیگه پدر گرامیش به این طفلی که تازه به دنیا آمده، به دنیا که اومد نشست، شهادتین رو گفت، شهادت بر ولایت، همه چینها رو گفت، به پدر گرامیش هم رسید، به خودش هم رسید، گفت پدر که امام عسکریست بهش فرمود که فرزندم قرآن بخون و بسم الله الرحمن الرحیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. آیه رو خوند و دیگه اونجا حالا عمه خانم چه ها دید و اینها دیگه، اینا در هم منتعلامال نوشتن، هم کتب زیادی الحمدلله پیرامون و بزرگوار نوشتن. دیگه حضرت هر روزش به اندازه چند روزی یک طفل عادی بزرگ می شد. حضرت اول بردنش به آسمان، یک ملکی ملائکه آمدن بردن حضرت رو به آسمان، بعد برش گردوندن به زمین، عرض بکنن اونها دورش طواف کردن، اونها احترام کردن، خوشحالی کردن، آوردن دائما می بردن حضرت رو به آسمان، می آوردنش زمین، مادرش به اون حضرت شیر می داد تا اون حضرت بزرگ شد و به سن 5 سالگی که رسید امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت، به شهادت رسید. دیگه زمان امام زمان سلام الله علیه، از زمان امامتش به صورت رسمی که بعد از شهادت پدرش هست، غیبت صغرا شروع شد تا 70 و حدوداً 3-4 سال غیبت صغرا بود، یعنی با 4 تا نایب خاص در تماس با مردم بود، با مردم تماس میگرفت از طریق این 4 تا نایب، اولی، دومی، سومی، چهارمی، برای چهارمی دیگه یک نامه نوشت حضرت، فرمود که 6 روز دیگه میمیری و دیگه بعد از این کسی رو خودت معرفی نکن، ما هم کسی رو معرفی نکرده ایم، هر کسی هم بعدش بیاد بگه من نایب امام زمانم، رابطه با امام زمان دارم، امام زمانو میبینم فلان، اینا کذاب مفتر هست، یعنی بسیار دروغگو و افترا زننده است. اینم حضرت فرمودن و بهش دادن و به علی ابن محمد سماری و قائله رو جمعش کردن. از بعد از اون 70 خورده‌ای سال غیبت کبرا شروع شد تا الان که 1000 خورده‌ای سال هست. خب تو این غیبت صغرا و تو این غیبت کبرا دائما افرادی نه به صورت ارتباط بلکه با توسلات گیر کردن، کار دیگه داشتن، مشکل دیگه داشتن، یا در زمان خود غیبت صغرا خب بیشتر، در زمان حضور امام عسکری هم خب خیلی بیشتر، حضرت به هر کسی بچه رو نشون نمیداد، فرزند خودشون، ولی به بعضی از خواص حضرت نشون میداد فرزند خودشون، چون میدونست مخواستن فرزند رو چکار کنن بنی عباس، بکشنش فرزند، حضرت نشونش میداد. حالا اینجا من میخوام که یک تیکه ای رو برای شما بخونم که این خیلی جالب هست، اون بحثی که حالا ما هر هفته اینجا داشتیم در مکارم الاخلاق پیرامون اسراف که اون جلسه گذشتن متاسفانه فایل صوتیش پاک شد، دوستان تو فضای مجازی نتونستن دیگه اون دانلود بکنن اینو بحثو گوش کنن، من انشالله اولین جلسه بعد از ماه مبارک اگر زنده باشم انشالله اینجا اون بحثو رؤوسشو عرض میکنم، در مورد اسراف بود، احادیثش هم میخونم و تقدیم حضور عزیزان میکنم بعد از ماه مبارک اولین جلسه. الان چون ما نزدیک به ولادت امام زمان علیه السلام هستیم، میخواییم یه قطره ای از مناقب و فضایل اون حضرت و از معجزات و کرامات اون حضرت رو بیان کنیم که انشالله ایمان هامون نسبت به حضرت بیشتر بشه، توسلاتمون بیشتر بشه، در خونه اون حضرت رو بیشتر انشالله به صدا در بیاریم. واقعی که الان من نقل میکنم مال زمان امام حسن عسکری هست، یعنی حضرت هنوز زنده هستن، امام زمان علیه السلام تازه به دنیا آمده و هنوز 1-2 سال ظاهرن مونده که مثلا حضرت به شهادت برسه. امام عسکری علیه السلام ظاهرن حضرت یا 3 سالشون یا 4 سالشونه مثلا اینجوری. فردی که میاد خدمت امام عسکری علیه السلام میرسه یک فردیست به نام احمد ابن اسحاق، به نام احمد ابن اسحاق، کسی که داره این روایت رو تعریف میکنه یک فردیست به نام سعد ابن عبدالله قمی، در کتاب الثاقب فی المناقب اونجا این واقعه رو نوشته، از قول ایشون داره نقل میکنه، میگه که سعد ابن عبدالله قمی میگه من به همراه احمد ابن اسحاق برای زیارت امام حسن عسکری رفتیم به سر من رعا، یعنی همون سامر را میگه، رفتیم اونجا. میگه چند تا پرسش داشتیم، خب مثلا حالا که نبود شما استفتا کنی هفته هفته مراجع زنگ بزنی یا میری قوم یا میری مرشد یا هر جا مرجع ترجع هست مثلا زودی جواب، خیلی مشکل بود، اصلا یک وضعیت خیلی خفقان و اختناقی بود، سوال شما نمیتونستی بپرسی. بعد میگه که من یه سری مشکلاتی داشتیم، سوالاتی داشتیم، مردمم خمس مالشون رو، خمس مالشون رو داده بودن، یه سری تو همشهریای من به من داده بودن که آقا شما میری سامرا میخوای بری خدمت امام عسکری علیه السلام، یه جوری حضرت میبینی، اگر دیدین خمس مال ما رو هم به حضرت بده. میگه که من اینا رو جمع کردم، همه رو گذاشتم توی انبانی. حالا اینا رو هم که میذاشتن، میگم مثلا انبان یعنی یه گونی، یه کیسه ای، مثلا روش چیز میذاشتن، گردو میریختن، مثلا یه چیزی میریختن که پیدا نباشه این تو چی هستش. و اینا اون موقع دستگاه های گرد که نبود که بگردم اینا چه، میرفتم میگم آقا مثلا این نگاه میکرد راهشون میداد. میگم اینا برداشتیم و بردیم اونجا خدمت امام عسکری سلام الله علیه. میگه شروع کردیم مسائلمون رو پرسیدیم، با یه وضعی رسیدیم خدمت حضرت، بالاخره موفق شدیم که حالا داستانش مفصله، من نمیخوام که حالا زیاد اینجا مصدع اوقات بشه. میگفت رسیدیم خدمت حضرت، اول اون سوالا رو پرسیدیم، جواباشو همه رو نوشتیم و حفظ کردیم. میگه که حضرت فرمود دیگه چیکار داری؟ احمد ابن اسحاق. حالا اینو داره سعد ابن عبدالله تعریف میکنه، میگه احمد ابن اسحاق برگشت گفتش که یا ابن رسول الله من یک سری هم خمس رو بردم، وجوهات مال رو بردم، سهمینه، سهم سادات، سهم ما، که بدم خدمت شما. حضرت بهش فرمود که گفت اینا مهر زده بود، یعنی مهر زده قبلا موم میریختن دم کیسه میبستن کیسه پولو. حضرت به این کودک که امام زمان علیه السلام باشه گفت فرزندم برو این مهر رو از دم این کیسه باز کن، کیسه رو باز کن. این کودک رفت این کار کرد که امام زمان علیه السلام باشه. بعد بهش فرمود که این هدایای شیعیان ببین چیست، اگر بناست برداری بردار. به این کودک گفت. امام زمان علیه السلام در اینو باز کرد و خدمت پدرش. حالا ببینید یک کودک 3-4 ساله به پدرش، امام زمانشه، به هر خودش هم امام هستا، میگه سیا مولای، مولای من، آیا شایسته است که من دست پاک هم را به سوی این هدایای آلوده و اموال پلید که حلال و حرامش با هم مخلوط شده دراز بکنم؟ میگه امام علیه السلام رو به احمد ابن اسحاق کرد، گفت ای پسر اسحاق، اونا اینایی که تو انبانه، انبان یعنی کیسه، بریز بیرون تا فرزندم حلال آن را از حرامش جدا کند. حالا گوش بدیم میخوام چه نتیجه بید. میگه اینا رو احمد ابن اسحاق کیسه رو خالی کرد جلوی امام عسکری اصلا، دینار درهم اینها همه قاطی قاطی بلا. بعد امام زمان که حالا کودک 4 ساله است 3 ساله است آمد نشست اینجا، گفت اینا کیسه های مختلفیه، توش 10 دینار، 20 دینار، 50 دینار، هر کی گشته تو این کیسه بزرگ بشه، کیسه های مختلف. حضرت فرمود همه رو چیندن، حضرت فرمود این کیسه مال فلانی از فلان محل است، 62 دینار این توه، بدونین که درشو باز کنه. بخشی از اون پول حجره‌ایه که فروخته، ارثی بودی که از پدرش بهش رسیده، 45 دینار ارزش داشته، از پولش 9 تاقه پارچه خریده، 14 دینار سود کرده، 3 دینارش از اجاره دکانهاش هست. امام علیه السلام، امام عسکری علیه السلام فهمود که فرزندم حالا حرامش رو مشخص کن. رو کرد به احمد ابن اسحاق امام زمان علیه السلام، فهمود که یک دیناری که سکه مال شهر ری هست تو فلان تاریخ زده شده، نصف نقش این سکه از بین رفته ساییده شده، اینو بیرون بیار. میگه من احمد ابن اسحاق میگه اینو بیرون آوردم. حضرت فرمو علت این که اینها حرامه این که صاحب اون در فلان ماه از سلان از سال فلان مقدار پنبه ریسیده شده ای رو وضع کرده، مثلا یه من شده اون پنبه، داده به پنبه زنی که همسایش بوده پنبه میزده، مدتی گذشته دزدی اومده اون رو از اون دزدیده، اون به صاحبش جریان گفته که آقا این پنبه‌ای که گشینده دزد اومده برده، صاحبش او رو تکذیب کرده، گفته نه تو پنبه ها رو خودت برداشتی، به زور پنبه ها رو از اون گرفته، رفته پنبه از اون گرفته، اونم رفته بیچاره خریده به خودش داده این پنبه ها. بعد این رفته با پول اون پنبه پارچه خریده اون رو فروخته، این پولی که تو اردی سود اون پارچه هست و ما این رو بر نمیداریم، این حرامه، ما اهل بیت مال حرام بر نمیداریم. حالی یارو نشسته اینجا همچون کنه، خب بده اینا بخورن، این علما میخورن پول نام بده بخورن، نام این چی پول نام چی اینا خوردم. آقا اینا همه دنیا و دستشونه، معادن. آقا تو چی داری میگی؟ چی میگی بخون؟ اینا معادن دنیا، همه طلا و نقره دنیا، همه چیز. اصلا اینا واسطه فیض الهی، آقا به اینا درم و دینار درجا. حضرت همون گفت حالا اینا چیکار کنم؟ گفت همش رو برده برو بده به صاحبانش، بگو بدن اونام بدن به صاحباش. ما پول حرام به درد ما نمیخوام، پول حرام نمیخوام. دوباره کیسه دیگه، دوباره کیسه دیگه، همه رو دونه دونه حضرت مشخص کرد براش. احمد ابن اسحاق هم همه رو حفظ کرد و نوشت که اینا چیه جریانش. گفت برو بهشون هم بگو اینا اینجوریه، بهشون بده. میگه من امام حسن عسکری رو کرد به احمد، به سعد، اون که حالا داستان تعریف میکنه، گفت تو برای چی اومدی؟ گفت من عرض کردم احمد ابن اسحاق مرا اوورد به ملاقات شما، کاری آنچنان نداشتم. فرمود یه سری پرسش هایی تو ذهنت میخواستی اما بپرسی، اونو چه کردی؟ عرض کردم اینا رو همراه دارم اون پرسش رو. گفت خجالت نکش بپرس. حضرت اشاره کرد به امام زمان که یه کودک زیر 5 سال بود، فرمود از این هرچی که میخواهی بپرس. میگه سعد میگه که من شروع کردم به سوال کردن، همه اون سوالام این کودک پاسخ داد. پرسش ها که تموم شد، امام عسکری علیه السلام با اون کودک زیبا برخاست، منم از محضرشون مرخص شدم، به دنبال احمد ابن اسحاق رفتم. بیرون در راه دیدم که احمد ابن اسحاق داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ چرا دیر کردی؟ گفت چی؟ من تو این اموال که آورده بودم، یه پارچه یا روی پیرزن به من داد، گفت این خمس مال منه. یا گفته اینو برو بده مثلا اقوال من بده به امام زمانه که امام عسکری. گفت پارچه گم شده. گفتش که من بهش گفتم احمد ابن اسحاق حالا مطمئنی؟ گفت هر چی گشتم پیدا نکردم تو این انبان که اوردی بودیم. گفتش که بیا دوباره برگردیم خدمت امام. مگه امام ما نیباش میگه آقا این پارچه‌مون گم شده فلان؟ گفت برگشتیم دوباره تو درزم در واکن رفتیم خدمت امام، یو دیدیم که ای بابا پارچه زیر پای امام حسن عسکری داره نماز میخونه حسن روش. و این خیلی خوش داشت، یه پیرزن یه تیکه پارچه داده، اما مال چیه؟ امام زمانش رو این پارچهش داده چیکار میکنه؟ زندگی های ما باید چجوری باشه واقعا؟ چیکار باید بکنیم؟ چقدر رعایت بکنیم؟ من یه وقت تو بازار میرم، این دوستان و اون دوستان خوبی هم دارم میبینم، آدم های خوبی هم هست، میگم تو رو خدا مواظب این ترازوها باشید. نخود میکشی، لوبیا میکشی، به این قنادی ها یه وقت میرم میگم آقا این جعبه یه شیرینی میذاری تو این ترازو، یارو که جعبه که نمیخره، که شیرینی میخره، تو جعبهشو جدا باش حساب، شیرینیشو بهش بده، جعبهشم جدا بگو آقا این 5000 تومان پول جعبهش میشه. اما مظلمه به گردن چی؟ چای میکشی، نخود و لوبیا میکشی، خاربار میکشی، برنج میکشی، هرچی فلانی. گفت سعد میگه که دیدیم اونجا خیلی خوشحال شدیم، برگشتیم شکر خدا کردیم و چند روزی اونجا تو سامرا مهمون بودیم، میرفتیم منزل امام، میومدیم فلان اینا، اما دیگه اون کودک رو نمیدیدیم. حضرت کودک رو پنهان کرد. میگه دیگه روز آخر بود، میخواستیم برگردیم به وطنمون. میگه رفتیم خدمت امام عسکری علیه السلام، احمد ابن اسحاق هم با هم بود، رفتیم سلام کردیم و احمد ابن اسحاق گفت ای فرزند رسول خدا، هنگام کوچ کردن و وداع نمودن فرا رسیده و محنت جدایی سخت شده. خب میخواد از امام زمانش خداحافظی بکنه دیگه، خیلی براش سخته. گفت ما از خداوند متعال میخواییم که بر جد بزرگوارتان پیغمبر اکرم و همه شروع کرد، همه رو گفتن تا رسید به خود آقا. گفت میخوام که درود بفرسه، از خدا میخوام که درود بفرسه بر فرزندتونم، از خدا میخوام که درود بفرسه، عالی ترین درودها برای اینا باشه، خداوند مقام شما رو همواره بالا برده و دشمنانتان را نابود سازد و این دیدار را آخرین دیدار ما قرار ندهد. اینو احمد ابن اسحاق گفت. خب به کی گفت؟ به امام حسن عسکری که امام زمانش. میگه تا این حرف رو زد که آقا خدا خواستم که این دیدار رو آخرین دیدار ما قرار ندهد، میگه یه وقت چشمان امام حسن عسکری علیه السلام اول سرخ شد، بعد حضرت بغضش گرفت، چشماش پر اشک شد، اشک تو چشمش جمع شد، بعد یهو دیدم اشکاش سرازیر شد. چی میفهمید از این قضیه؟ دقت بکنید این چقدر اینها به شیعیانشون، به محبینشون علاقه‌مندن، چقدر اینا دوست دارن اینا رو. نگاه کن، گوش بده بقیه‌اش. گفت ای فرزند، حضرت فرمود ای فرزند اسحاق، در این دعا اصرار نورز. یعنی این دعاییه که به اجابت نمیرسه. در همین سفر که دیگه آمدی، آخرین سفرت بود که منو دیدی، بعدش به ملاقات خدا خواهی رسید. میگه اینو به احمد ابن اسحاق. حالا احمد ابن اسحاق یا از این که مثلا به ما بگن آقا فردا شما میمیری، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ میترسیم یا مثلا حالمون اصلا چی میشه؟ یا مثلا از این که دیگه امامش رو نمیبینه، احمد ابن اسحاق یهو افتاد، پس افتاد، افتاد رو زمین، اهوش رفت، بیحال شد. حالش که خوب شد، به هوش اومد، گفت که مولای من، شما رو به خدا و به حرمت جدت رسول خدا سوگند میدم که به من افتخار بدید و پارچه‌ای رو به عنوان کفن برای من عنایت بفرمایید. میگه امام علیه السلام دست به زیر فرش بود، 13 درهم بیرون آورد، بهش فرمود که این پول رو بگیر، جز این پول دیگه استفاده نکن، هر چی خواستی خرج کنی از این پول خرج کن، اون چرا که خواستی به دست خواهی آورد و خداوند پاداش کسی رو که عمل نیک انجام داده ضایع نمیگرداند. حالا سعد داره تعریف میکنه، میگه پر شدیم و خیلی امام علیه السلام گریه کرد، احمد ابن اسحاق گریه کرد، حضرت مصافحه کردیم فلان، آمدیم از مجلس بیرون، خداحافظی آخره کردیم، چون به احمد ابن اسحاق گفت دیگه این آخرین دیداره تو. گفت اومدیم راه افتادیم، 3 فرسخ راه رفتیم، به یه منطقه به نام حلوان رسیدیم، احمد ابن اسحاق تب کرد، مریض شد، وضع عمومی بدنش دگرگون شد، تا جایی که دیگه از زندگیش مایوس شدیم. وارد شهر حلوان که شدیم، توی یکی از کاروانسراها رفتیم اتراق کردیم، اونجا نشستیم. احمد ابن اسحاق یکی از همشهریای خودش که اهل حلوان بود آورد اونجا، خواست به ما روی کرد، گفت امشب از اطراف من پراکنده بشید، منو تنها بگذارید، هیچ کی اینجا نباشه. گفت ما همگی از اتاقش اومدیم بیرون، رفتیم به اتاقای خودمون. گفت شب سپری شد، نزدیکی‌های صبح، سعد میگه که من به ذهنم رسید که ای بابا این حالا تو این حال چیکار میکنه. میگه چشمامو باز کردم، بلند شدم، دیدم ای تو این کاروانسرا اون اسمش خادم امام حسن عسکری، یک فردی بود به نام کافور. میگه دیدم کافور اینجا هستش، اینجا ما دور شدیم از خونه امام حسن عسکری، کافور اینجا چیکار میکنه؟ سلام کردیم، علیک کردیم، گفتم شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت من اومدم اینجا کاری داشتم. گفت یه رو کرد به من، گفت ای سعد، تسلیت میگم به شما، خداوند پاداش نیکو در عزایتان به شما مرحمت کند و مصیبت شما را در دوستتان جبران نماید. داشته باشید اینجا، یعنی احمد ابن اسحاق از دنیا رفت. حالا این تیکش مهمه، یعنی امام زمان واسطه فیض الهی برای یک شیعه ببینید چی کار میکنه و ما اینا رو نمیدونیم. خدا از حالا میخواییم بدونیم که چی کار میکنه. میگه که برگشت کافور به من گفتش که ای سعد، ما دوستتان احمد ابن اسحاق را غسل داده و کفن نمودیم، خوش به سعادتش. یعنی از طرف امام زمانش کسی بیاد این رو غسل بده و کفن، برخیزید و او را دفن کنید، چرا که جایگاه او در پیشگاه آقایتان، یعنی امام زمانتان، از جایگاه همه شما والاتر و برتر بود. گو اینو گفت، یهو پنهان شد، دیگه ما ندیدیمش. ببینید آقایون، شما اینو میدونیم، منم اینو میدونم، مهم اینه که عمل بهش بکنیم و تو این مدتی که الان از این ماه شعبان 16 17 روز مثلا باقی مونده بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم. مهم اینه که اینو بدونیم، اینقدر امام زمان علیه صلوات و سلام به فکر شیعیانشون هستند. پس ما هم به فکر امام زمان علیه صلوات و سلام باشیم. هر چقدر به فکر امام زمان علیه صلوات و سلام باشیم، اون حضرت هم جواب میده به فکر ماست. توسل کنیم، اون حضرت هم توسلات ما رو جواب میده. به یاد باشیم، حضرت هم به یاد. ببینید اونا اینا از کی یاد گرفتن؟ از خود خدای تعالی. این آیه قرآنه. پروردگار فرمودین که شماها به عهدی که با من بستید، با من خدا وفا کنید، تا منم به عهدی که با شماها بستم چی؟ بعد به حضرت داوود فرمود، به موسی فرمود، به عیسی فرمود، به پیغمبر خاتم فرمود که به اینا برو بگو مرا دوست بدارید شما رو دوست بدارم، مرا یاد کنید تا شما رو یاد. بعد نفهمود همینجوری هم من یادتون میکنم. فهمود بنده من، منو یاد کن در خلوتی های خودت، در جلوتی ها، در ظاهر و آشکار پنهان منو یاد کن. من جایی که با ملائکم هست، اونجا هستن، دارم باشون صحبت میکنم، جمع خصوصی ملائکه هست، احضارشون کردم، دارم باشون صحبت میکنم، وحی دارم بهشون میفرستم، من اونجا تو رو یادت میکنم. یعنی به ملائکم سفارشت میکنم. یعنی از این بهتر میخوای تو؟ ائمم از خدای تعالی یاد گرفتن. هر چی شما توسل پیدا کن تو همین ماه شعبان، ماه های دیگه فلان، هر چی به یاد حضرت باشی، ما حضرت هم به یاد شماست، به یاد منه، به یاد شماست، به یاد ماست. ما نیستیم به یاد حضرت، خب نباید انتظار داشته باشیم حضرت بیاد. هر چی غم و غصه حضرت رو بخوریم، حضرت هم غم و غصه ما رو میخوره. غم و غصه شیعیان حضرت رو بخوریم، حضرت هم غم و غصه ما رو میخوره. کار شیعیان رو راه بندازیم، حضرت هم کار ما رو راه میندازه. حالا این قضیه رو دقت بکنید. من عقیدم اینه که یه خورده چراغا رو سبکترم بکنیم دوستانی که بیرون هستن، و بیرونیام این قضیه رو خوب گوش بکنن. این خیلی قضیه عجیبی هست، خیلی عجیب. خیلی سریع هم من میگم که الان گفتم چراغا رو خاموش بکنین، میخوام بهتون بگم که همین الان نشستین این موبایل رو خاموش بکنین بذارین کنار، اصلا انگار که اینا اختراع نشده فلان، این کارم کردیم مثلا، شاید من توجهتون رو همه چی قطع بکنید، بگید که همین الان اینو بگید که یک شب هم میخواهم چند دقیقه ای با شما ابن الحسن یک توجه خاص داشته باشم، میخوام تمام فکرم و ذکرم و ذهنم و قلبم به یاد شما باشه. اگر دوستانی که رو صندلی نشستن، اگر که واقعا نمیتونن بشینن، اگر نه چون داریم توسل به محضرچی میکنیم، بیان رو زمین بنشینن، حالا پاشون هم خود دراز کنن، اشکالی نداره. این واقعا رو من میخوام بگم که یک تلیعه ای برای توسل اون به اون بزرگوار باشه. حالا دوستان خود جا به جام بشن که اینان که دم دره خود بیان این ورتر بشن، خود سریع این کار رو کنین چون وقتی نداریم. یه صلوات دیگه هم بلند بفرستیم. این قضیه‌ای که من نقل میکنم از جلد دوم منتهی الآمال هست، مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه زحمت کشته اینو نوشته از کتب معتبر. جریان اینا بگوی خودت بیان مصطفی بیادیم وقتا اونا باز بشه که بیان اونجا بشینن بندای خدا. آره فقط یه جا اینجا برای ما بذارین. آره بذار نه نشسته بذار همونجا بشین اب نداره، من حالی خود میام، این خود میره عقبتر خودشان. این یک حکایت یک فرد سنی است، من از روی این کتاب معتبر دارم نقل کنم. اینم برای این انتخاب کردم برای شماها که سنی ها رو اگر یه وقتی مثلا میبینین همشون رو در هم بر هم یه وقت دور از رحمت خدا نکنید، یه بهشون یه چیزی بگید. نه تو همین سنی ها خیلی بودن، الان تو جامعه المصطفی تو قم خوشبختانه اونجا ادعای روحانیون خوب دارن کار میکنن و اونجا سنی های خیلی اومدن شیعه شدن. خیلی. همین تیجانی مثلا سنی خیلی شدید و غلیظی بود اومد شیعه شد. بعد از هدایت خیلی اینا بخواد، مگه کسی که ناسبی و وهابی باشه و فلان اینا، کار کنید رو مغز اینا. مثلا تو افغانستان اینا زیادن بندهای خدا، واقعا تفلک ها سوادی ندارن، سنی های اونجا میان چیزی هم نمیان. این میگه که یک فرد سنی هست، قضیه یک فرد سنی اونجا نقل کرده از چند تا از علما که این رو سینه به سینه نقل کردن و تا رسیده به ایشون. میگه که یک فردی رو میگه، حالا اسم آورده که مهم نیست اسمش، میگه فردی بود که این نقل میکنه که ما رفته بودیم برای کربلا از زیارت امام حسین علیه السلام مراجعت کرده بودیم، میخواستیم بریم نجف، واقعا میخواستیم بریم نجف، گفت رفتیم اون موقع رو داره میگه، حالا خیلی سال پیش، چند صد سال پیش، میگه رفتیم از راه دریا بریم نجف، از توی فرات، از روی فرات بریم نجف. میگه یه قایقی رو آوردن چوبی، یه دم توش نشسته بودن، خب همه مذهبی این تو هستن دیگه، نشستن اینا، همه اینایی هم که تقریبا تو این قایق نشستن میگه همشون سنی بودن، فقط من شیعه بودم که تو این قایق سوار شدم، رفتیم به سمت نجف و رو آب. میگه که دیدم قایق که را افتاد وسط آب، دیدم اینا چه بزن و به کوبی را انداختم، شروع کردنم بزن به کوبم، خیلی لهو و لعب کارای کردم، چیزی خوردم فلان کردم. میگه یه نفر من دیدم، من شدم یه گوشه ای، دیدم که یه نفر تو اینا هستش که همه اینا هم هست ولی قاطی اینا نمیشه، اونا مسخرش میکردن، میگفتن چرا قاطی ما نمیشه، اینا میزدن مثلا سرش میزدن، پشتش میزدن، هولش میدادن، این چی نمیگه، یه گوشه رفت نشست، نه چیزای اینا چی کرد فلان اینا استفاده کرد فلان. میگفتش که یا جان به آب رسید نزدیکای نجف، میگفت که ما آب نداریم دیگه، قایق رفت کنار یک جایی ساحل، که از اینجا بعد از تو ساحل پیاده بریم تا نجف، چون نمیتونیم بریم دیگه اینجا، گفت ما رو پیاده که ما تو ساحل شدن پیاده روی کردن، ما بریم نجف، اونا مقاصم میرم چیکار داشت. گفت من رفتم طرف این سلام علیک کردم، گفتم سلام، گفت سلام اینو، گفتم که ببخشید من عذرخواهی میکنم این سوالی میپرسم. گفت بفرمایید. گفت شما با اینها هستین، یعنی همه اهل سنت هستن؟ گفت بعد. گفت شما سنی؟ گفت بله منم سنی. گفتم که خب شما چجوری که با اینا قاطی نشو، اینا میزدن شما رفتی یه گوشه، من دیدم خیلی ناراحتی، اتفاقی برات افتاده؟ گفت نه، من اسمم یاقوت هست، شغلم هم روغن فروشه، تو هله، شهر هله، اونجا روغن میفروشم. گفت یه سالی تو هله من داشتم روغن، روغنا رو درست کردم برام چی بکنم فلان اینا، می رفتیم یه محله‌های دیگه، جاهای دیگه، شهرهای دیگه میدادیم، پولشو میگرفتیم میومدیم. گفت یه دفعه رفته بودیم و روغن رو دادیم، تحویل دادیم، پولشو گرفتیم بیاین. گفت شب شد راهو گم کردیم. گفت راهو گم کردیم، عوضی من رفتم توی صحرا، رفتم توی صحرای بی آب و علفی، دیدم خیلی اینجا درنده داره، گفتم انقریب ما رو پارپاره میکنن. گفت خیلی نشستم فکر کردم یه گوشه فلان و اینا، گفت به ذهنم رسید که بیام به خلفا استغاثه بکنم، رفتم سراغ خلیفه اول، اسمشو آوردم و هی گفتم که ما رو کمک کن، یه دستی چرا من تو اینجا موندم، شما یه داد من برس. گفتم فایده نداره. گفت رفتم سراغ خلیفه دوم، اونم استغاثه کردم. گفت رفتم سراغ خلیفه سوم، بعضی از اصحاب پیغمبر که همین دوستان این خلفا بودن فلان اینا، به اینا استغاثه کردم، دیدم فایده ای نداره. از علمای خودمون چیز اربعه، مثلا ابو حنیفه و نام مالک و تو انس، به اینا هم گفتم، دیدم هیچ فایده ای نداره. گفت مادرم، حالا داره برای این تعریف میکنه، گفت مادرم شیعه بود، پدرم سنی بود، یه وقتی گفت مادرم یه اتفاقی تو خونه ما افتاده بود، گفت من اونجا یهو یادم افتاد که تو اتفاقی که افتاده بود به مادرم گفتم که مادر شما چیکار میخوای بکنی حالا این اتفاق برات افتاده. گفت مادرم شیعه بود، پدرم سنی بود. گفت مادرم برگشت به من این جمله رو اون موقع گفت، گفت ما را امام زنده ایست که کنیه اش ابا صالح هست، گفت گم شدگان را به راه می آورد و درماندگان را به فریاد می رسد و ضعیفان را کمک می کند. گفت تا این به ذهنم افتاد که مادرم هم چیز گفته، گفتم من برم همونی که مادرم یاد داد من برم بگم. حالا مذهبش سنیه با این وضعیت. گوش شروع کردم گفت یا ابا صالح ادرک گفت هی شروع کردم تو این صحرا و بیابون کردم یا ابا صالح ادرکنی یا ابا صالح گفت مادرم یادم داده بگم یا ابا صالح گفت خیلی استغاثه کردم شروع کردم راه رفتن تو این تاریکی دستم رو سنم گذاشتم گفتم یا ابا صالح ادرکنی یا نگاه کردم دست راستم دیدم یه آقایی دست راست منه تو این تاریکی پیداست یه عمامه‌ای داره گفت حالا داره برای این داستانش رو تعریف میکنه گفت فلانی عمامش مثل همین چمن ها اینا سبز بود گفت سرش گفت تا اینو دیدم و اینا خیلی یهو شوکه شدم به هم چی شد یه حالتی به هم دست داد گفتم که به من فرمودش که منو صدا زدی مادرت بهت یاد داده بود گفتم بله گفت من همون کسیم که مادرت بهت یاد داده و صدا زد اول کاری که میکنی به مذهب مادرت درا اعتقاد به ما پیدا کن یه کلماتی هم به من فرمود من اونها رو گفت این مؤلف کتاب که برای آشغباز اینو نقل کرده مؤلف کتاب میگه من کلمات یادم رفته که چی بوده بعد به من فرمود که به زودی به یه روستایی میرسی که اهل اونجا همه شیعه ان من گفتم که یا سیدی یا سیدی شما با من نمیای به این روستا اینجا رو دقت بکن گفتم چرا قرارم خاموش بکنه حالا اینم خاموش بکنه این بقیه‌اش هم خاموش بکنی بهتره این تیکه‌ای که میخوام بگم گفتم آقا همین آقایی که حالا با من بود و اینا گفتم یا سیدی با من نمیایین شما تا این روستا شما بیاین فرمود نه گفتم چرا آخه شما با من نمیایین گفت الان در حال حاضر در اطراف بلاد مختلف شهرهای مختلف هزار نفر به من استغاثه کردن همه گفتن یا مهدی ادرک من باید به فریاد همه اینها برسم نمیتونم با تو بیام این مسیر رو بیام با تو هزار نفر در حال حاضر به من استغاثه میکنن باید ایشان رو من نجات بدم میگفت از نظرم غائب شد یه خود راه رفتم به اون روستاه رسیدم میگه اونجا دیدم که بله همه جماعت شیعن و بعدشم رفتم شهر هله و پیش یکی از علمای شیعه رفتم و اونجا چیزایی ازش یاد گرفتم و عرض به خدمتتون این که بهش گفتم که به اون عالم شیعی گفتم که آقا بعد اینکه به من یاد داد من شیعه شدم گفتم من یه بار دیگه میخوام این آقا رو ببینم آخه ببین شما یه چیزا هم شنید مثلا قضیه اسماعیل هرقلی رو شما شنیدید ولی بقیهش رو مرحوم کاردم حالا تعریف کرده نکردم تا اینجا شد تو این نوارم وقت میزن داستانش مثلا بچه های اسماعیل هرقلی میگن که بابامون بعد این که اون دومل پاشو حضرت شفا داد و شفا گرفت و اینا میگه هر شب هر دفعه بلند میشد میرفت دوباره سامرا میگفت این بابا شما که شفا گرفتید برای چی میرید میگفت یه بار دیگه میخوام ببینم بچه های اسماعیل هرقلی میگن آخرم دیگه بابامون نتونست ببینتش از دنیا رفت علی اینجا رو نگاه کنه لا اله الا الله اینجا یه فرد سنی ها به شیعه شد میگه که گفتم به این عالم شیعی گفتم که آقا من میخوام یه بار دیگه این آقا رو ببینم گفت 40 شب جمعه برو کربلا اونجا زیارت امام حسین علیه السلام میگه من شمردم برای 40 شب برم کربلا رفتم 39 شب رو رفته بودم کربلا 39 تا شب جمعه ظاهرن حالا میگفت شب جمعه بود دیگه رفتم زیارت کرد 39 تا شب جمعه ببینی چقدر میگه 39مین که شد رفتم اونجا یه دونه دیگه مونده بود که 40 تا بشه میگه رسیدم به دروازه شهر دیدم این دفعه به خلاف اون جلسات قبل یه عده وایسادن مأمور دم دروازه شهر میگن هر کسی رو به کربلا راه نمیدن فقط باید تذکره یعنی اون پاسپورت مخصوص کربلا رو داشته باشی برگه مخصوص گفت منم نداشتم که گفت تو همین حالت بودم دیدم یک اون فردی که با عمامه سبز دیده بودمش اون ور مرز با عمامه سفید وایساده من از همون راه دور سلام کردم، گفتم آقا شما کجا، اینجا کجا؟ گفت چی میخوای؟ گفتم اومدم بیام کربلا، اینا نمیذارن. اومد این ور دست منو گرفت، برداشت برد اون ور مرز. داخل شدم، رفتم به زیارت ابی عبدالله علیه صلوات و سلام. ببینید توسل پیدا کردن به امام زمان علیه صلوات و سلام. شما الان نشستی بگو که آقا ما این دوتا واقعه رو مال احمد ابن اسحاق رو خوندیم، مال این فرد سنی رو خوندیم. بگو آقا جان شما آمدی یکی رو فرستادی احمد ابن اسحاق رو غسلش دادی، کفنش هم کرده. حالا ما احمد ابن اسحاق نیستیم، شیعیان گناهکار هستیم. شما بالاخره سفره‌ای پهن می‌کنی، خادمینت میشینن، خود شما پای سفره میشین. آقا میشه از اون تهمانده سفرت امشب به ما تصدق بکنی، سفرت رو بتکنی رو سر ما؟ فتصدق علینا، صدقه‌ای به ما بده. ما بدبخت بیچارم جمع جورمون کن. ما که لایق نیستیم شما بیای تو این مجلس ما پیش ما، لااقل یکی از خادمینت که فدای اون خادمینت هم ما بشیم امشب بفرست به این مجلس ما، اینجا باشه، در میون ما باشه، ما بوی شما را از او استشمام میکنم اگه خود شما تشریف نه. آقا جان شما میگی توسلات، این سنیه توسل پیدا کرده، شما هر جا میگی من هزار نفر بهم الان توسل پیدا کرده، ما اینجا چند نفر هستیم امشب توی مدرسه مهدیه گرفتاری داریم، جوان داریم ازدواج نکرده، مستأجر داریم، مریض داریم، کسی داریم که بیمار داره پرستاری میکنه، حال بیمارش خوب نیست، مشکلات اقتصادی داره، مسائل دیگه داره، همه و با هم اینجا جمع شدیم دور هم دیگه، ما میخوایم امشب شما رو صدات بزنیم، یه توجهی هم شما به ما بکن. آقا جان جای دوری نمیره، امشب یه توجهی هم به ما شما بکنی جایی دوری نمیده، ما رم اینجوری رهامون نکنه. تو این وضعیت این جمع امشب اومدن در خانه شما، از همینجا به اون خیمه نورانی شما دارن توسل پیدا میکنن. یبنا حسن، یبنا بعضی ها تو دلشون دارن میگن فایده نداره. یبنا الحزن، یبنا بعد آماده بشیم برای توسل. تو رو خدا حواست جای دیگه نباشه ها، شیعیان عربستان یادت باشه، شیعیان بحرین، شیعیان نیجریه، شیعیان یمن. یبنا الحزن، یبنا الحزن، یبنا الحزن، یبنا. همه بگن خجالتم نکش، صدات آزاد کن، به بغل دستیتم کاری نداشته باش، هر کی هم فضای مجازی صدای ما رو میشنوه اگه میتونه چراغ خونش رو خاموش کنه صدا بزنه آقا رو، این ایام ایام مبارکیه، با نیت هم صدا بزن. یکی دوبار مهمان امشبیم. یبنا الحزن، یبنا الحزن، یبنا یبنا الحزن، یبنا. اموات، شهدا، مریضا، مریضدارا، Thank you.
ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن
کم کم آماده بشیم برای توسل به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا. نه خیلی شل داری میگی، بهتر بگو. اگه دردی هم نداری برای دردمندا بگو، برای مریضدارا بگو. ها یکی دو بار دیگه تموم شد مهمان امشب.
یبنا
ها یه بار آخرم همه بگن
یبنا الحسن.
اون چراغا را خاموش کن، نوری نیاد تو مجلس. ها
یبنا الهی عظم البلا
دستات بلنده یا نه؟ خسته نشی دستاتو بلند میکنی امشب جدای در خانه حجت ابن الحسن هستی.
الهی عظم البلا و بر الخفام و انکشف القطاع و انقطع الرجال و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المؤول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد.
همه نمیگن
یا علی و
بهترم میتونی جواب بدی یا خسته هستی؟ جوونا کجای مجلسن که با صدای نازنینشون امام زمان رو صدا بزنن؟ یه بار دیگه یا محمد و یا علی.
یا علی و یا
دستات بلنده یا نه؟
اکبیانا فإنکما کافیان و انصرانا فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان.
دست راست روی سرت بذار، هر جا که هستی خونت هم هستی، فقط حوائج یادت نره.
یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان
کی دوبار مهمان امشبی؟ اگه خسته ای من جمعش بکنم. بیرونی ها میگن، خواهر ها میگن، بچه های کوچیک هم بخواین ازشون بگن اینا، شاید امسال سال فرج بشه انشاءالله. مریض دارا، بیمار دارا، مستجرا، جوون دارا، عزیز از دست داده ها، گرفت دارا، حاجت مندا. یا مولانا یا صاحب الدم، یا مولانا یا صاحب ها، یکی دوباره آخر ها، یا مولانا یا صاحب، یه بار آخرم همه بگن یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الغوص، 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 یعنی به فریاد ما برس آقا جان، الغوص، 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 دستا بلنده یا نه؟ ادرکنی، ادرکنی، یعنی منو دریاب آقا، ها همه بگن، ها به نیت همه شیعان و محبین امیرالمومنین، ادرکنی، ادرکنی، یه بار دیگه هم همه بگن ادرکنی، ادرکنی، نیت دیادت یا نه؟ ها اصا یعنی همین ساعت، تو همین ساعت حاجتم رو بده آقا، بده آدم برس الاجل، یعنی زود باش آقا، العجب، آقا جمونمون داره دستمون میره، انگیزه های دینی کم شده، قیلده های دینی کم شده، گرفتاری ها زیاد شده، ها ها ها، العجب، آخرش دیگه تموم شد، هر کاری بخوای بکنی بسم الله، العجب، بشتاب آقا، العجب، العجب، العجل، العجل، به حق آبائک الطیبین الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدایا به خودش قسمت می دهیم امسال مقدمات ظهور و فرجش مهیا، بفرما هر جا هست قلب مقدسش از ما شیعان گناهکار خوشنود بگردان، ما هم از اعوان و انصار و محبین و شیعانش قرار بده، خدایا ما خاندان اهل بیت ما بر محبت حضرتش بمیران، بر محبت حضرتش محشور بفرما. ما اهل بیتمون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به دعایش دعای ما گناهکاران رو هم به اجابت برسان. خدایا معلولین مجروحین مظلومین مظلومین این روزها به واسطه نادانی عده‌ای افراد مظلوم میشن. توی بیمارستان ها سرطانی ها جزامی مظلول شیمیایی ها خدایا دکتر ها جواب کرده. کرونایی ها همه و همه کوچیک و بزرگ زن و مرد پیر و جوان شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما عزیز از نزد رفته، دیگرانی که عزیز از نزد دادن از این مجلس محترم مرحوم اون مقبور شادروان سبالیان. خدایا همه و همه پدران و مادران ما اقوام و خیشان از نزد رفته ما مخصوصا از این مکان مقدس امشب خدا همه شون مشمول رحمت و مغفرت شعبانیه خودت بفرما. شهدای جنگ و انقلاب مدافعین حرم، شهدای ملحق، شهدای حجاز، شهدای یمن، خدا درجاتشون عالی است و تعالی بفرما. خدایا گرانی، بی برنامگی، بی نظمی، احتکار، تورم، تحریم از این کشور امام زمان دور بفرما. خیانتکاران به خون شهدا، منافقین داخلی، خارجی، آمریکا، انگلیس، اسرائیل خبیث، خدایا آل سعود خبیث، خدایا رگ حیات همشون قطع بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامه.